مندی کلمه مشکل را تکرار می کند و در عین حال به حضرت امیرالمؤمنین التجا می برد. می دانیم که مشکل گشا در افغانستان از القاب حضرت علی علیه السلام است. اما این تنها بهاریه استاد خلیلی از غربت نبود. او یک شعر جالب دیگر هم دارد که شاعر تاجیک گل رخسار آن را استقبال کرده است. در برنامه دیگر به شعر گل رخسار می پردازیم و با آن شعر استاد خلیلی هم اشاره خواهیم کرد. دوستان عزیز، با این امید که بهار و نوروز هر سال جان فضا و فرح بخش به سراغ شما بیاید، به شهر شما، به کوچه شما، به خانه شما و به کشورتان و در قلمرو بزرگ زبان فارسی. تا برنامه دیگر، بدرود.
اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند، ترانه های خوشه عاشقانه خواهم خواهم گوش خاطر تو من رسانه ها خواهم خواهم، گوش خاطر تو من رسانه ها خواهم خواهم. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوشه عاشقانه خواهم خواند. گشوده لانه اش و فشانده دانه مه تو را پرنده رمی با آشیانه خواهم خواند، تو را پرنده رمی آشیانه خواهم خواهم. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواهم، ترانه های خوشه عاشقانه خواهم خواهم. اگر بهار بیاید
حیات نعمت سمرقندی، نویسنده و چامه‌سرای پارسی زبان اهل سمرقند و رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان ازبکستان در سمرقند بود. شاعر و ادیبی که بسیار برای زبان فارسی کوشید و امسال دیده از دنیا فروب است. درباره این شاعر و ادیب پارسیگو و شیفته و عاشق زبان فارسی تلفنی با جنابیل مظفرزاده، دانشجوی دکترای فلسفه، شاعر، محقق و روزنامه‌نگار گفتگو می‌کنیم. سلام بر شما جناب مظفرزاده و خوش آمدید به برنامه خودتون پارسی گویان.
تشکر. درود بر شما نیز بر کل شنوندگان رادیوی فارسی گویم.
جناب مظفرزاده، زنده‌یاد روانشاد حیات نعمت سمرقندی با وجود ناتوانی جسمی یک هفته تمام در مرکز شهر سمرقند برای زبان پارسی گرسنه‌نشینی کرد. ماجرای این گرسنه‌نشینی چه بود و چه دستاوردهایی داشت؟
بله، البته اون موقع ما نوجوان بودیم، ولی آوازه های اون گرسنه‌نشینی نه تنها در سمرقند و بخارا و اونها، بلکه در کل جامعه فارسی زبان آسیای میانه خیلی غلغله انداخته بود، زیرا در اون موقع یک وضعیتی بود که میشه گفت تبعیض علیه فارسی زبانان وجود داشته بود و همچنین علتی گرسنه‌نشینی حیات نعمت سمرقند این بود که سمرقند اکثرا جمعیت تاجیک هستند و باید در گذرنامه هایشان، در شناسنامه هایشان باید قومیت تاجیک باید درج بشود، نه اینکه قومیت دیگر، ازبک یا روس یا چیز دیگری.
بله.
بنابراین بعد از اون اعتراض های طولانی که بعد از اون نامنگاری های طولانی هایی که به دولت وقت ازبکستان کردند و بی‌نتیجه بود، ایشون مجبور شدند که در نزد استانداری سمرقند چند روز گرسنه‌نشینی کنند و بالاخره نتیجه هم داد و هزاران هزار نفر رفتند و در ادارات شناسنامه‌دهی تحت تاثیر همین گرسنه‌نشینی بگیم یا اعتصاب غذای حیات نعمت سمرقندی توانستند که باز در شناسنامه‌هایشان ملیت خودشان را، قومیت خودشان را، یعنی تاجیک را درج کنند.
درود به روان استاد نعمت سمرقندی که چنین حرکت بزرگی کردند. جناب مظفرزاده، برای ما از مجله پارسی زبان آواز سمرقند بگید و از تأثیری که این مجله بر پارسی زبانان کشور ازبکستان داشته.
یک چیز را باید اشاره کنم که من افتخار شاگردی استاد حیات نعمت سمرقندی دارم، یعنی اولین کسی که، یکی از اولین شخصیت هایی که مرا به عالم شعر یعنی وارد کردند و تحت تاثیر ایشان من با شعر و عالم شعری فارسی آشنا شدم، استاد حیات نعمت سمرقندی بودند. و اتفاقا من چند سالی هم در آواز سمرقند اونجا ایفای وظیفه کردم، اول همچون، ولی باید گفت که آواز سمرقند روزنامه‌ای هست که در زمانی بازسازی های گارباچوفی، یعنی آخرین سالهای شوروی تأسیس یافت، یعنی برگشت در زمانی بازسازی های گارباچوفی یک روحیه و یک فضای برگشت به اصل خود شروع شده بود، مخصوصا بین فارسی زبان های آسیای میانه، چی در تاجیکستان چی در ازبکستان و کشورهای دیگه. در تاجیکستان نیز روزی زبان فارسی تاجیکی تجلیل میشد، اولین روز را 22 جولای بعد به روز دیگر انتقال یافت در زمان استقلال، ولی اولین جرقه های بیداری ملی میشه گفت بیداری فرهنگی فارسی در سالهای بازسازی های گارباچوفی شروع شده بود. و در ضمن این آواز سمرقندم از طرف شخصیت ها و فرهیختگان و روشنفکران سمرقندی و فارسی زبانان ازبکستانی تأسیس یافت در سال 1989 و یکی از مؤسسین و یکی از نفرانی که تلاش و پشتکاری زیاد داشت استاد حیات نعمت سمرقندی بودن و چند نفر شخصیت های دیگر از جمله اسدالدین قمر و چند نفرهای دیگر و یکی از نفرانی که سهمی باسزای در افتتاح یا بازگشایی یک چنین روزنامه فارسی در سمرقند اقدام کردن استاد حیات نعمت سمرقندی بودن و این روزنامه تا هنوز که هنوز فعال است و در سمرقند با زبان فارسی تاجیکی و با خط سیریلیک چاپ می شود.
حتما از آثار و اشعار استاد حیات نعمت سمرقندی از زمان شما خواهیم شنید در پایان گفتگو، اما پیش از اون بپرسم مرکز فرهنگ تاجیک سمرقند در چه شرایطی بنا نهاده شده و در طول سالهای فعالیتش چه سرگذشتی داشته؟
مرکز تاجیکانی سمرقند که در یکی از خیابان‌های معروفی مرکز شهر سمرقند نزد ریگستان و خیابان خوشهاوس در یکی از خانه‌های بگویم اربابان سمرقندی که قبل از انقلاب اکتبر به قتقن دچار شده بود و خونش یعنی شکلی سنتی ایرانی تاجیکی داشت و همچون یک بگیم از اعتبار دولت دور بود، استاد حیات نعمت سمرقندی حتی اونا موزه هم نساخته بودن زمان شوروی، یک خونه بود دو سه طبقه ای با یک حیاطی تقریبا میشه گفت 100 متری ولی با ساخت و ساز سنتی ایرانی، یعنی کلی بالارها و مقرنسکاری و اینا اما به زبان فارسی شعرها بود و ایشان رفتن اونا مجوز گرفتن در یک سالای 90 میلادی که اونجا یک مرکز فرهنگ بنا نهاده بشود تا صاحب استعدادان تاجیک فارسی گویان شاعران نویسندگان اونجا یک جمع بیاین، یک محفلی داشته باشند هدف از این برگرداندن ذهنیت جوانان به اصل خود، به زبان فارسی، تاجیکی، به تاریخ خود که محفل هایی هم دایر می شد اونجا سالهای سال. ولی در زمانی اوائل استقلال ازبکستان اون با فعالیتش را خیلی با پر رونق بود، خیلی جوان ها جذب می شدن، محفل های شعر برگزار می شد، حتی محفل های تئاتر و نمایشنامه ها، کنسرت ها، بعضی همه، یعنی اهداف کاملا فرهنگی و شناسانیدن شعر و ادب فارسی بود. ولی در ادامه کار اونا یک جورای حکومت وقتی ازبکستان در سالهای 2000 اونا با اتهاماتی غیر، یعنی بدون مجوز بودن، یعنی یک چیزای دیگه، یک چیزای علکی میشه گفت یا بیهوده میشه گفت، که اون را فعالیتش را بعد از 17-18 سال به نظرم متوقف کردن و استاد حیات نعمت سمرقندی به عزلت و به گوشه رانده شدند. اون زمان مناسباتی تاجیکستان و ازبکستان هم یکمی خوب نبود، یعنی تیره بود. استاد حیات نعمت سمرقندی گاه می آمدن به دوشنبه، گاه می آمدن به سمرقند و گاه به مسکو و حتی چند سیره، یکی دو سیره به ایران هم فکرم سفری داشتن.
شما فرمودید که از شاگردان استاد هستید و افتخار شاگردی حیات نعمت سمرقندی رو دارید. برای ما و پارسی زبانان بیشتر بگید از اشعارش، آثارش و اگر میشه در انتهای گفتگو شعری از استاد بخونید.
یعنی اگه مثلا امروز استاد حیات نعمت سمرقندی با یک جمله اگه ما بتونیم بگیم، من فکر میکنم که آثارشان شباهت به سعدی داره، یعنی یک جنبه و یک ژانر و یک سبک نیست، یعنی در کل سبکایشون یعنی قوا آزمایی کردن، یعنی سنجیدن خودشان را، مخصوصا در درام نویسی هم کردن، غزل هم نوشتن، رباعی، دو بیتی، نثر، نظم، یعنی میشه گفت که در تمام سبکای فارسی، چی معاصر، شعری نو، شعری نیمایی، شعری کلاسیک، همه سنجیدن. چون خیلی خیلی نویسنده و شاعری پرمحصولی هستن، اما متاسفانه در اوائل استقلال ازبکستان آثار ایشان ممنوع بود تا سالهای نزدیک که حکومت جدید سر کار آمد و آثار ایشان را آزاد کرد، یعنی راحت می توانستن چاپ کنن و در تاجیکستان هم چند تا از کتاباشون چاپ شد.
آیا آثار استاد در دسترس هست در ایران؟
بله، آثار فراوانی دارن. من باید تیتروار به آثار ایشان اشاره کنم که شما هم متوجه بشین که ایشان چندین کتابای مختلف دارن و مهمترین کتابی که ایشان اخیراً بعد از سالها به چاپ آماده کردند و به چاپ رسانیدن، تب و نشد در دوشنبه شد، سپهر آرزو، یعنی یک تذکیره شعرای شاعران فارسیگوی سمرقندی 110-120 سالی اخیر بود که عبارتن از 179 شاعری جدید و قدیم. و این چنین می شود اشاره کرد به فرهنگ آثار مولوی. ایشان در این کتاب ثابت کردن که مولوی، بیشتر گویش مولوی برمی گرده به خراسان بزرگ، مخصوصا به گویش بلخ و سمرقند، چون مادر مولوی بلخی سمرقندی بوده، پدرشان بلخی و از ایران فرهنگی قدیم، یعنی از بستر تمدنی ایران قدیم بوده. ولی در مثنوی هم واژه های اسامی هست که هنوز و هنوز در گویشی سمرقند و بلخ و بخارا این چیز هنوز هم وجود دارد. بسیار این ثابت کردن با این چیزا که آثار مولوی مملو از واژه هایی هست که واژه های فارسی هست که امروز در سمرقند بلخ اینجا رایج است و ابیات مختلفش را شرح جدید کردن با نگاهی جدید، البته با اتکا به شارحان بزرگ ایرانی مثل فروزانفر و چند نفری دیگر. و یکی اشعارشان، مجموعه اشعارشان همچنین عبارت است از شیر، شعر، شعر و دارالفنونی حیات، همچنین تاجیکم از کجای تا کجا، سه مجموعه اشعارشان است که هم عبارت از غزل، رباعی، انواع و اقسام مختلف شعری فارسی. این چنین استاد حیات در آخری عمرشان، یک دو سال آخری عمرشان، یک تذکیره شعرای دیگری را با اسم عمان بی آب مانده شروع کرده بودند و من خبر ندارم که این تذکیره شعرا به آخر رسید و یا نرسید. این تذکیره شعرا تا جایی که من فهمیدم عبارت بود از 500 نفر شاعری پارسیگوی بخارایی و ایشان اقدام به این کردند که یک تذکیره شعرای نو از یک دیدی نوه، یک بازدیدی نوه از شعرای فارسی زبان بخارایی و اسمش هم جالب است که عمان بی آب مانده، بدان معناست که بخارا مثل عمان بی آب مانده دور از زبان فارسی، دور از فرهنگ فارسی افتاده، فقط زبان فارسی در اونجا خیلی محدود شده است در 100 سال اخیر و تنها در حد گوییش فارسی مانده است و تمام. بنابراین این کتابشان یک جورایی میشه اشاره به اون عمانی به آب مانده، مثل بخارا که یک وقتا مرکز فرهنگی فارسی و تاجیکی بوده است، امروز مثل عمانی به آب مانده است. اشاره به همین موضوع.
جناب مظفرزاده، شنیده شده که جناب زنده‌یاد نعمت سمرقندی اصلا تا 18 سالگی با زبان پارسی آشنا نبوده. چجور میشه ایشون تبدیل میشه به یکی از بزرگترین نویسندگان و شاعران پارسیگوی؟
بله، این حرفتان خیلی درسته، چون ایشون البته در خانواده فارسیگو در خانواده تاجیک به دنیا آمدن. تا 4 سالگیشون ایشون در خانهشان بودن، ولی ایشون باید گفت که سال 1943 میلادی به دنیا آمدن. در 4-5 سالگیشون دچار ثانیه‌ای میشوند و دو پاشون از دو پا معلول میشوند، یعنی از زانو پایین تمام عمر تو کالسکه می نشستند و گاهی با عصا راه می رفتند، خیلی با سختی. ولی ایشون تو پرورشگاه های شوروی با زبان روسی بزرگ میشن، با زبان روسی تحصیل میکنن در پرورشگاه های ویژه شوروی. بعد از اون معلولیت وقتی که ایشون را خونه میارن با پدرشون، با مادرشون، با پدر بزرگشون روسی صحبت میکردن. ولی اینجا یک اتفاق بزرگ میشه گفت، یا یک هدیه بزرگ پروردگار که به استاد حیات نعمت میده. پدر بزرگش بوده که یکی از شاعرای توانا، یکی از روشنفکرای توانای عصر خود بوده و در مدارس بخارا با زبان پارسی سالهای 1800 و خورده میلادی، 1880، 1890، 1900 حتی با استاد صدرالدین عینی هم درس بوده است. و اون نوه خود را زیر تربیت خود میگیرد، چون بازنشست شده بوده در زندگیش، موسین هم بوده، 70-80 سالش بوده. از این نوه خودش یک شاعری پارسیگوی توانا میسازد و حتی آشنا میکناند با موسیقی سنتی تاجیک، موسیقی سنتی و ملی تاجیک با موسیقی شش مقام. استاد حیات نعمت سمرقندی تا آخر عمر با تاری تاجیکی آشنا بودند، تاری تاجیکی می نواختند و سرود می خواندند از سعدی و حافظ و اینها. یعنی خلاصه این تاریخ، این چیز اینطوری صورت گرفته.
درود به روان چنین پدر بزرگی و درود به روان همه پدر بزرگان و مادر بزرگانی که سینه به سینه این گنجینه پارسی رو به ما سپردن و حفظش کردن. جناب جنابیل، شعری از استاد اگر به خاطر دارید اجازه بدید پایان بخش گفتگو
باشه. بله، ابیات متفرقه تو یادم هست من، ولی کامل غزلشان در یادم نیست. یکی از شعراشان، یکی از مخمسای خیلی زیباشان این بود که زندگی دادی حیاتم، زندگی سر میکنم، قصر عمرم با جلای دل منور میکنم. زندگی من با تو روزه حربه سر میکنم، من تو را چون سرنوشتی خیش دیگر میکنم. یا یک جای دیگر هم میگن که خودشناسی، همون زمانی با سازی های گارباچوفی یک شعری با اسم خودشناسی هم چاپ کردن که این خیلی خیلی انسان ها را، خیلی خیلی ادب دوستان و شعر دوستان را تحت تاثیر قرار داده بود. خودشناسی میوه عالی ترین آدمی است، هر کی او خود ناشناس او را نبشناسد خدا.
درود به روان استاد حیات نعمت سمرقندی و سپاسگزاریم از شما جناب جنابیل مظفرزاده، دانشجوی دکترای فلسفه، شاعر، محقق و روزنامه‌نگار که در این گفتگو با پارسیگویان شرکت کردید.
ممنونم، تشکر از شما، درود بر شما و شنونده های شما.
درود چهار نام ایزدی، آرش و ایرج و سیاوش و زریر، نام نیکان در سپاه آنان نوشته باد و سیاوش سپاس آن شاه تشنه لب. از همون جا که خون او ریخ سروی سبز رسته، از هر سبزی سبزتر، سروی نشان سربلندی او. به یاد وی این شب را زنده کنیم با ساز و شبچره، و خاک را به اشک چشم آب دهیم، تا خروس خان که روز نو بدمد به نام پادشاه مهر، و کاشتن آغاز کنیم به امید فراوانی، به امید روز نو و روزگار نو. با این گفتار از سیاوش خانی درباره سرو و سیاوش در ایران باستان و باورهای مردمی هزارهای دور گفتگو میکنم با دکتر علیرضا قیامتی، استاد محترم دانشگاه، شاهنامه پژوه و قائم مقام خردسرای فردوسی. آی دکتر قیامتی، درود بر شما، خوش آمدید به پارسی گویان.
درود و مهر بیکران دارم به شما و همه شنوندگان و همراهان گرامی.
برای ما پارسیگویان و ایران شهریان از سرو و سیاوش در ایران باستان و باورهای مردمی آن دوران بفرمایید.
شما به نیکی اشاره فرمودید با مختصر شعری که خواندید، مفهوم اصلی مطالب رو بیان کردید، اینکه مردمان ایران شهر در باستان آنچه که براشون بسیار اهمیت داشته است نماد گیاهی و نماد مریج سرو بوده. ما در اسطوره‌های می‌داریم که انسان و پدید آمدن انسان از مهرگیا بوده است، گیاهی به نام ریواس یا مهرگیا که دو شاخه داشته، یک شاخه مش و دیگری مشیانه، و از این دو شاخه که هر دو برابرند و همراه و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد، انسان ها پدید آمدند و نسل انسان ها از به واقع مش و مشیانه است که او هم از مهرگیا پدید آمده. پس ریشه انسان ریشه نباتی و گیاهی هست. به همین روی که در باور ما همیشه و در اسطوره های ایران شهری همیشه سرو نماد آزادگی بوده، نماد جاودانگی و نامیرایی بوده. در پژوهش در میان پژوهشگران جهان با نام درخت ایران معروف سرو، و همیشه هم میدونیم در ادبیات خودمون هم نماد آزادگی هست، نماد راستی هست، نماد دادگری هست،
سبزینگی همیشگی. بله،
همیشه سبزه، همیشه سبز. به همین روی نیاکان ما درختی رو برگزیدن که هماره سبز باشه و هیچگاه خزان بهش چیره نشود، و این نکته بسیار ویژه است که خب باز هم در اسطوره ها داریم که گشتاس به واقع درخت سرو رو از اشوزرتشت که از بهشت اون رو آورده اون رو تحویل میگیره و دین زرتشت که دین خب اون زمان ایرانیان بوده است میپذیرد و اون رو در کشمر، حالا در مورد جاش اختلاف هست و مکانش اختلاف هست، اون رو میکاره. نخست آذر مه برزین دهاد، به کشمر نگر تا چه آوین دهاد، یکی سر و آزاده بود از بهشت، که شاه کیانش به کشمر بکش، نوشتی بران زاد سر و سهی، که پذروف گشتاس دین بهی. و این گونه هست که پذیرفتن آیین اساطیری ایران همراه با کاشت درخته، و اصلا در اسطوره های ایران شهری اونه بوده است که هرگاه فرزندی متولد می شود از شما، شما به یادگار او سروی بکارید، و هر تولد یک سرو است، و در زادروز او هم چنین کنید، و در ازدواج ها هم، در پیوند ها و ازدواج ها هم چنین می کردن، درختی می کاشتن، و به ویژه درختی مانند سرو، سنوبر، ترنج و نارون. بسیار اینها سفارش شده که اینها رو در هنگام جشنهای خجسته و به ویژه تولد فرزندان این درخت ها رو بکارید و پرورش بدهید. خب سرو دیگه این حالت مبنایی رو داره.
بله.
ما در ادبیات خودمون هم همیشه جلوه هاش رو در شاهنامه، در ادبیات عرفانی، در ادبیات عاشقانه ما ورود میکنه. مرا در خانه سروی هست، ببینید حافظ.
بله.
شد مرا در خانه سروی هست، کندر ساری قدش فراق و سرو بستانی و شمشاد چمن دارم.
بود
درخت شمشاد هم که در اسطوره های ما بسیار آمده، در شاهنامه هم بارها از درخت شمشاد به عنوان باز خوش قامتی و زیبا قامتی یاد شده. در هر حال این ریشه برمیگرده به این پیشینه درخشان تا زمان سیاوش و داستان سیاوش که شما به زیبایی فرمودید، که خود همون خون سیاوش، ریختن خون سیاوش موجب این می شود که چون سیاوش مظلومترین و صلح‌انگیزترین و بی‌آلایه‌ترین قهرمان شاهنامه است، بسیار برای نماد صلح در شاهنامه، و اگر ایرانی ها برمی آشوبند و این همه در هم می ریزند و تنها روز سوگواریشون سیاوشان می شود، برای این است که سیاوش نماد دوستی و مهر و گفتگوست، میره برای گفتگو، میره برای صلح، اما ناجوان مردانه کشته میشه و از خون او گیاه سیاوشان یا سیاوشان میروید که نماد آزادگی و دادخواهی و دادگریست. به همین رویه که ما این ادامه و این تجلی راه سیاوش رو در دادگری و نیکی میبینیم و در سراسر شاهنامه و اسطوره های ما نمود پیدا میکنه، به طوری که میتونیم بگیم شاهنامه بزرگترین حماسه دادورزی جهانه. میتوانیم بگوییم؟ نه، به بانگ بلند من میگویم همه حماسه های جهان رو هم بررسی کردیم و آگاهانه میگویم و بدون هیچ شک و شبهه تمام پژوهشگران بزرگ حماسه پژوه جهان این رو باور دارن که هیچ حماسه‌ای به اندازه شاهنامه دادگری سخن نگفته است، آنچنان که هیچ حماسه‌ای از صلح و خرد سخن نگفته است. یعنی در خرد شاهنامه حماسه خرد، در صلح شاهنامه حماسه صلح و دوستی است، و در دادگری هم شاهنامه بزرگترین حماسه دادگری جهانه، و این دادگری برمیگرده به سیاوش که مظلومترین است و پاکترین و معصومانه ترین فردی که کشته میشه.
درود به روان فردوسی بزرگ و جاوید باد نام سیاوش عزیز. چه خوب که جناب قیامتی با فرمایشات شما این شوق در ما ایجاد بشه، همچنان که فرصت هست سروی بکاریم و نام سیاوش و نام ایران رو همچنان پایدار و جاوید نگه داریم.
چنین است، چنین است. در اسطوره‌های هیچ ملتی مانند اسطوره‌های ایرانی و به ویژه در جشن‌های ایرانی این همه تأکید به بوم و طبیعت نبوده. تمام جشن‌های ما کیهانی و طبیعی هستند، از طبیعت الهام گرفتند. خود نوروز ببینید، نیاکان ما در بهترین زمان ممکن، در بهترین زمان ممکن آغاز سال نو خودشون رو و نوروز رو پاس می داشتند. شما اگر در دیگر جشن‌ها و در دیگر ملل ببینید چون این زمان زیبایی رو نمیتوانید پیدا بکنید، به خاطر پیوند با طبیعت. شما جشن صده رو ببینید، پیوند با طبیعت، جشن مهرگان، جشن تیرگان، جشن‌های پاسداشت آب، جشن‌های پاسداشت آتش، و به همین رویه که این جشن‌ها میطلبد که امروزه هم با همین نگاه به گیاهان، نگاه به طبیعت و زیست بوم. اصلا تمام این جشن‌های باستانی ایران زمین برای پاسداشت طبیعت بوده، و اگر امروز ما کاربردی غیر از این داشته باشیم و در جهت خلافش حرکت بکنیم و آسیب بزنیم به زیست بوم، بدانیم که در برابر ارزش‌های اسطوره‌ای ایران شهری ایستادیم که همیشه تأکید کرده به پاسداری و پاسبانی از درخت و گیاه و طبیعت، و اگر ما آسیب بزنیم که هر کدام از این جشن‌ها، چه در جشن سوران یا چهارشنبه سوری و چه در سیزده بدر، طبیعت را بزنیم، بدانیم که در برابر اندیشه ها و اسطوره های نیاکانی خودمون ایستادیم و نقطه مقابل رو خواهیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علیرضا قیامتی، استاد محترم دانشگاه و شاهنامه پژوه، که در گفتگو با پارسی گویان شرکت کردید.
درود و سپاس بیکران دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان این شماره از مجله هفتگی پارسی گویان رسیدیم. برای همه شما هم زبانان گرامی تر از جان آرزوی شادکامی فراوان دارم. تن و جانتان در پناه ایزد منان و زبان شیرینتان در جهان شکوفا.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت یکایک که شما همیهنان عزیز و ارجمند شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم با چند خبر ورزشی همراه باشید. 98 شهرآورد پایتخت